اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم دائم على اعدائه اجمعين. ما به لطف خدا امروز ادامه بحث اقتضای نهی الفساد رو میخونیم و قصد داریم که این یه جلسه دیگه این بحث رو تموم کنیم، چون اصل بحث و مطالب مهمی که ایشون نگفته بود و جلسه پیش مفصل توضیح دادیم، این جلسه دیگه بحث رو باید سریعتر به پایان برسونیم. وارد این شدیم که حالا در واقع آیا نهی دلالت بر اقتضای بر فساد داره یا نه. کتاب ما سه دسته کرد: تحریمی مولوی، تحریمی ارشادی و نهی تنزیهی، که از کتاب اصلی الموجز که چاپ اولش بود و مفصل تر بود توضیح دادیم که این دسته بندی ایشون درست نیست، مطابق نظرهای صبحانی نیست. کتاب مبسوط های صبحانی هم ببینید که آخرین نظرات ایشونه اینجوری نیستش و این یه اشتباهیه که از این مصحح رخ داده. خلاصه قطعاً ما وارد این دعواها نمیشیم. اون کار درست چیه؟ نگاه کنید، کار درست اینه که آقا ما تفکیک کنیم، همون که از اول هم عرض کردم کار اصلی تو این بحث که آیا نهی دلالت بر فساد داره اینه که ما بیایم انواع نهی‌هایی که در شریعت عملا رخ داده اینا رو دستبندی کنیم. مثلا میگم 10 دسته کلان میشه، تو هر دسته مشخص کنیم دقیقا نهی حکم تکلیفی دارد یا نه، حکم وضعی دارد یا نه، حکم تکلیفیش چیست، حکم وضعیش چیست، تو هر دسته. حالا این دسته ها چیان؟ ببینید مثلا یه دسته که ایشون حالا به عنوان یک آورده تحریمی مولویه. تحریمی مولوی یعنی چی؟ یعنی میخواد بگه آقا ما تو شریعت گشتیم یه دسته از نهیا اولا در واقع مولویان ارشادی نیستن، ثانیاً مولویان که هستن تحریمیان چی نیستن؟ تنزیهی نیستن. تحریمی هستن، تنزیهی نیستن، مولوی هستن، ارشادی نیستن. این یه دست است. چه این دسته پیش میاد؟ ببینید در واقعشون چیکار کرده، دقت کنید. اصولیون یه تقسیم پسینی میکنن. یعنی چی پسینی؟ یعنی اول این دسته نهیا رو جدا کردن، رفتن گفتن تو هر کدوم حکم تکلیفی هست یا نه، حکم وضعی هست یا نه، بعد طبق اون جمع‌بندی اومدن دسته بندی کردن. یعنی وقتی تیتر میذاره تحریمی مولوی، یه فرایندی طی کرده رسیده به این که مثلا از اون 10 دسته 5 دستش مثلا چیه؟ ببینید گفتم راه ورود درست چیه که معمولا اینجوری وارد نشدن، اینی که اول بیایم قشنگ صورت مسئله رو مشخص کنیم که نهی در آیات و روایات به چند چیز تعلق میگیرد. مثلا یه بار به این یه دسته، یه بار به اون یه دسته، 10 دسته میشه. مثلا یه الان بهتون بگم، یه وقتایی تو شریعت که میگردید نهی به خود عبادت میخوره، یعنی میگه آقا این عبادت خاص رو انجام نده. مثلا تو عید فطر روزه نگیر، مثلا روزه نگیر تو عید فطر، روزه نگیر مستقیم به یه دسته نهیا تو شریعت هست، به خود به نفس عبادت اصطلاحا خورده. یه دسته نهیا تو شریعت به جزء عبادت خورده، مثلا نگفته نماز نخون، گفته رکوع اینجوری غلط. مثلا میگم یه وقتا این اینا همه چیه؟ اینا همه تتبعات واقعی در کجاست؟ تتبعات واقعی در آیات و روایاته. یه وقتایی به نفس عبادت خورده، یه وقتایی به جزء عبادت خورده، یه وقتایی به یه شرط خورده. مثلا وضو اینجوری نگیر برای نماز، نهی به نماز نخورد، به جزء نماز نخورد، به چی خورد؟ به یه شرط خارج خورد. یه وقتایی نهی به مثلا به یه وصفی خورده، مثلا میگه آقا مثلا کسی که جنوبه مثلا داخل مسجد اذان نگه. خب این چون جنوبه نباید بره داخل مسجد، در نتیجه اذان نگه، یه وصفیه که همراه اون اذانه شده. مدلای مختلف حالا هی میشه همجوری با مثلا فرض 10 دسته شد. مثلا حالا تو هر دسته سوال چیه؟ آیا حکم تکلیفی دارد یا نه؟ یعنی چی؟ یعنی آیا این نهی تو این دسته، مثلا نهی که به نفس عبادت خورده، نهی که به جزء عبادت خورده، نهی که به فلان خورده، تو هر دسته آیا اون نهی حکم تکلیفی دارد یا نه؟ یعنی آیا میخواد حرمت یا کراهتی را برساند یا نه؟ این یه سواله که باید جواب بدیم. یه سوال اینه که آیا میخواد حکم وضعی را برساند یا نه؟ که مخصوص حکم وضعی منظورمون چیه اینجا؟ مخصوص حکم وضعی تو این بحث ما با چی برام مهمه؟ صحت و فساد. که آیا میخواد بگه این فاسده یا نه؟ حالا فرض کن همه اینا مشخص شد، درسته؟ مثلا میبینیم تو 3 دسته از این 10 دسته، مثلا تو 5 دسته از این 10 دسته هم حکم وضعی هست که چیز؟ مثلا فساد، هم حکم تکلیفی است که چیز؟ حرمت. اینا رو اومدن کردن یه دسته، بر اساس اون نتیجه که گرفتن یه دسته درست کردن، گفتن یک نهی مثلا تحریمی مولوی که هم دلالت بر حرمت داره، هم میخواد وارد بشه دلالت بر چی داره؟ همین تحریمی مولوی که وارد میخواد بگیم علاوه بر این که تحریمم هست، یعنی حرامم هست، علاوه بر این فاسدم هست. واضح شد؟ پس این دستبندی ها اینجوریه دیگه. حالا من این توضیح همه جا تکرار نکنم، بخونیم. تحریمی مولوی، اذا تعلق النهی و تحریمی المولوی به نفس العباده، میبینید نفس اگه به خود عبادت بخوره، فلا شک فی اختزائه للفساد. چی داره میگه؟ ببینید اصولیون اینجا رو با اون ورود و خروجی که الان عرض کردم انجام ندادن. چجوری انجام دادن ورود و خروجشون؟ اینجوریه، دقت کنید، تیتر بحث مگه اقتضای نهی الفساد نبود؟ میگن آقا محل بحث جاییه، دقت کنید، میگن محل بحث، یه محل بحث اخص داریم که همه قبول دارن این محل بحث است، یه محل بحث عام داریم که تو اونجا اختلافه. مثلا ناینی میگه محل بحث نیست، یکی میگه هست، یکی میگه نیست. اون محل بحث اخصی که همه قبول دارن این بحث تو این محل جریان داره چیه؟ دقیقا همین دسته تحریمی مولویه. همه قبول دارن اینجا بحث جاریه. محل بحث اخص رو دقت اینجا دقت کنید، محل بحث اخص چیه؟ اینه که همه قبول، اخص که میگم یعنی همه قبول دارن که این محل بحثه، جاییه که نهی حکم تکلیفی دارد و حکم تکلیفیش هم چیست؟ حرمت. حالا میگن آقا اصلا مسئله ما تو اصول اینه، دقت کنید، آیا عقل حکم میکند حرمت نهی اقتضاء فساد دارد؟ یعنی آیا عقل حکم میکند از یک حکم تکلیفی ما به یه حکم وضعی برسیم؟ اینو همه قبول دارن محل بحثه. حکم اون تلازم، اون من نگفتیم اینو اصولیون جزء مباحث عقل میارن، تقریرش چیه؟ تقریرش همینه که آیا عقل حکم میکند به تلازم حکم تکلیفی با حکم وضعی. حکم تکلیفی مخصوص منظور چیه؟ حرمت. و حکم وضعی منظور چیه؟ فساد. آیا حرمت نه که دلالت بر حرمت دارد کاشف از این هست که حتما اون چیزی که حرام شده فاسدم هست؟ اینو همه قبول دارن محل بحثه، که به طور خاص کجاست؟ همین تحریمی مولوی. به خاطر همین اینجوری میگه، میگه اذا تعلق النهی و تحریمی المولوی به نفس العباده، وقتی به نفس عبادت بخوره، حالا جواب میخواد بده، ببین جوابشو تو دل طرح بحث آورده، وقتی به نفس عبادت بخوره همه قبول دارن که اقتضای فساد میکنه. چرا؟ چون شارع خود همین عبادت رو گفته حرامه. مثالش چیه؟ کما فی قولهی، ببینید از اون هم جایی که عجله کردن، کما فی قولهی چی گفته؟ صلی الله نباید بگفت، کما فی قولهی علیه السلام، یعنی قول معصومه، حدیث امام صادق علیه السلام اگر اشتباه نکنم، شما هر جا شک داشتید احتمال بالای 95% حدیث از حضرت امام صادق هست، چون بیشتر حدیث فقهی از ایشون نقله. حالا باز میتونید ببینید، من الان خاطرم نیست خلاصه. کما فی قوله علیه السلام حدیث شریف چی میگه؟ میگه نهى رسول الله، اینجا باید صلی الله میذاشتن دیگه، که نهی میکرد رسول الله از چی؟ انسیام 6 ایام. دوتاشو اینجا گفته، یوم فطر و یوم نهر. یوم نهرم یعنی عید قربان، میدونید دیگه عید فطر و عید قربان روزه نباید بگیرید دیگه. روزه نباید بگیرید یعنی چی؟ اینجا چی داره میگه؟ میگه آقا روایت میگه رسول الله نهی میکرد. نهی به چی خورده؟ به خود اون عبادته. خب این یعنی چی؟ یعنی علاوه بر این که حرام است، علاوه بر این عقل حکم میکنه که فاسدم هست. یعنی نه تنها حرامه، اگرم بخونی اینجوری است که خب حالا یه کار حرامی انجام دادم ولی روزم درسته. نه روزت هم مثلا روزه نیستون. کسی شک نداره که نهی، یعنی نهی که دلالت بر حرمت داره، یعنی نهی خلاصه اینجا هم حکم تکلیفی دارد که حرمت است، هم حکم وضعی دارد که فساد است. نکتهش اینه و فساد از دل حرمت در میاد، اینش مهمه. یعنی عقل حکم میکنه که تو جایی که حرمت به نفس عبادت میخوره حتما فاسدم هست. خب این که واضحه. چرا این دلیل اصولی اون چیه؟ میگه لأن صحت، صحت رو چی معنی کردیم؟ به معنی مطابقت معطی به للمأمور به که معنی کردیم، لأن صحت به معنی مطابقت معطی به للمأمور به، میگه صحت به این معناه و مع تعلق نهی به نفس العبادت، و اینکه فرض بحث ما اینه که نهی به نفس عبادت خوره، نفس عبادت در مقابل چیه؟ تعلق نهی به نفس عبادت در مقابل تعلق نهی به جزء عبادت، شرط عبادت، وصف عبادت، خلاصه به نفس عبادت که میخوره. لا یتعلق به ها به حل امر، میگه وقتی نهی به نفس عبادت میخوره دیگه معنی نداره امر به همون نفس عبادت بخوره. چرا؟ لاستلزامهی اجتماع الامر و نهی فی متعلق واحد. اینجا میخواد چی بگه؟ لاستلزامهی اجتماع الامر و نهی فی متعلق واحد. آها اجتماع آمری. فکر نکنین ربطی به بحث قبل نداره ها. بحث قبل که اجتماع امر و نهی بود منظورشون نیستا. بحث قبل که اجتماع امر و نهی بود اجتماع ماموری بود. ضمن اونجا یه اجتماع آمری هم معنی کردیم که آقا اصلا اجتماع آمری که اصلا معنی نداره که به همونی امر کنه شاره که دقیقا به همون از همون عنوانم هم نهی کرده باشه. اینجا داره میگه لاستلزامه اجتماع امر نهی ول نهی بعد اونسید اجتماع آمری. چرا لاستلزامه؟ ببین اینجوری میشه، شاره اول امر کنه بگه آقا همین صوم فطر رو انجام بده، از اون برم نهی کنه همین صوم فطر رو انجام نده. خب این که نمیشه. از یه جهت ها میگه فی متعلق واحد، شما بنویسید فی متعلق واحد یعنی به عنوان واحد دقیقا همونی رو نهی کنه که همون رو امر کرده، در صورتی که اجتماع امر و نهی که اونجا بحث کردیم به عنوانین بود، اصلا اون یه بحث دیگه است. میگه خب این معلومه که محاله دیگه، چون اجتماع آمریه نمیشه به همونی امر کنی که دقیقا از همون عهد کرده. فلا یصدق و کون المعتی به مطابقا للمأمور به لعدم امر. میگه اصلا اینجا صحت صدق نمیکنه. صحت چی بود؟ معنای صحت مطابقت معتی به با مأمور به مگه نبود؟ میگه اینجا اصلا امری نداریم که بخواد معتی به با مأمور به مطابقت کنه. چرا امری نداریم؟ چون نهی به خود، چون نهی داریم، چون نهی که خورده، وقتی نهی مستقیم به این خورده محال امر مستقیم به همون بخوره، پس امری نداریم، مثلا واجبی نداریم که حالا بگیم این به گردنت اومده یا نه، اصلا واجبی نداریم. در نتیجه انجام بدی فاسده. یعنی چی؟ نه اینکه امر داریم میتونه صحیح باشه حالا فاسده، اصلا امری نداریم که تو بخوای حالا انجام بدی بپرسی حالا درست انجام داد، اصلا تو یه کار الکی کردی فاسده. یعنی
اونجا اشکال میشه که ما صلات مأمور داریم دیگه، یعنی مطابق با صلات اهل صلات بود.
حالا و به تالی لا یکون مسقطا للاعاده و القضا. و به تالی چی رو میخواد بگه؟ میخواد بگه طبق اون یکی معنای صحت، یعنی این معنای کون متی به متعال مأمور به معنای متکلمین بود و به تالی لا یکون مسقطا للاعاده و القضا اون معنای چیه؟ فقهای میگه طبق معنایی که فقها مسحت کردن باز اینجا صحیح نیست. چرا؟ چون اصلا حکمی نبود، امری نبود که حالا بگیم درست انجام شد یا نشد که بعدم قضا داره یا نداره، اصلا امری نبود. و به عبارت اخرى آدم فکر می‌کنه می‌خواد همون حرفو بگه، ولی در واقع این به عبارت اخرى بیان محقق اصفهانیه، شبیه همون ولی یه فرقی داره، دیگه توش وارد نمی‌شیم. عبارت اخرى چی میگه؟ یه نکته، همین سوالی که دوستمون کردن در واقع می‌خواد این سوالو جواب بده. میگه نصحت، میگه صحت چه معنا داره؟ صحت عبادت اصلا چه میگیم عبادت صحیحه؟ میگه اما لعجل وجود الامر، میگه یا یه امری بالفعل الان باشه که تو بالا دیدیم مثلا امری نیست اینجا، چون اگه بخواد امر باشه توی مورد خاص اجتماع عاملی میشه. این اول وجود الملاک یک بحث اضافه‌ای بر بالاه، یعنی یکی برگره بگه درسته امر نیست اینجا ولی ملاک هست، یعنی محبوبیت هست. چرا هست؟ چون کلا میدونیم خب صوم که خوبه دیگه، صوم برای شعار محبوبه یا نماز محبوبه، میگه ملاک محبوبیت که میدونیم هست، حالا درسته توی مورد خاص امر نیست، امر بالفعل نیست، ولی ملاک هست. ملاک یعنی چی؟ یعنی امر بالقوه هست. مثلا میگه کسی اینجوری هم نگه. چرا؟ میگه چون کلل امرین منتفیان، میگه هر دوتاش اینجا منتفیه، یعنی نه تنها امر نیست، میگه عمل اول، میگه اولو که بالا توضیح دادیم، میگه بالا چی گفتیم؟ گفتیم فل امتناع اجتماع الامر و نهی شیء واحد تحت عنوان واحد، همین که بالا توضیح دادیم. در واقع این به عبارت اخرى، تا اینجاش عبارت اخرى بود، ولی از این امثانی دیگه عبارت اخرى نیست، از این امثانی یه بحث جدیدیه. یعنی یکی برگرده اشکال کنه آقا امر اینجا نیست درسته چون اجتماع عاملی میشه، ولی ملاک هست. ملاک یعنی چی؟ یعنی آقا کلا درسته گفته صوم فطر نخونا، ولی چی؟ اصل صوم که برای شعار محبوبه، که ملاک محبوبیت داره، که میگه نه حتی ملاک محبوبیت هم نداره. چرا؟ میگه امستانی، یعنی کسی برگرده بگه چون ملاک هست محبوبیت هست درسته، میگه ثانی هم نیست. چرا؟ ثانی هم منتفیه. فلان نهی یک شفاعن المغبوزیه، نهی کشف میکنه از مغبوزیت، فلا یکون المغبوز مغربا. زیر این فلا یکون مغبوز مغربا خط بکشین، اصل استدلال اصولی دقیقا این تیک هست. یه بیانی دارن میگن مبعد مغرب نمیتونه باشه، مبعد مغرب نمیتونه باشه. یعنی چی میخواد بگن؟ میگن آقا وقتی نهی تعلق گرفت، یعنی شاره میخواد بگه آقا من از این بدم میاد، این از من دور میکنه شما رو. حرام یعنی این دیگه، وقتی گفتیم اینجا تو حالت هستیم که حکم گفتیم از حرمت میخواییم فساد رو نتیجه بگیریم، چجوری این عقل چی میگه؟ استلزام عقلی که از حرمت فساد رو نتیجه بگیریم دقیقا اینه که مبعد مغرب نمیتونه باشه. یعنی چی؟ نهی مبعد است، مبعد مغرب نمیتونه باشه، نهی مبعد است. یعنی چی؟ یعنی حرام است، دور میکنه از مولا، مولا بدش میاد از این. تو بیای همینی که مبعد است به قصد قربت، چون تو عبادتی ما بعدا میخواییم بگیم این استدلال تو معاملات نمیاد، چون تو معاملات قصد قربت لازم نیست. درسته مبعد است ولی لازم نیست قصد قربت باشه، پس دلالت بر فساد نداره. اما اینجا چون قرار عبادت باشه باید با قصد قربت باشه، چون حرام است و مبعد است، تو نمیتونی چیزی که خود مولا میگه من از این بدم میاد با اون به مولا نزدیک بشی. خود مولا میگه این داره از من دور میکنه، مبعد نمیتونه مقرب باشه. این اون اصل استدلاله که خب کاش این تیکر رو بیشتر توضیح نمی، اصل نقطه حساس اصولی اینجاست. حالا این اجمالا از این، ولی بهتون میگم اقسام دیگه ای هم هست که اینجا خیلی خلاصه واردش نشده. این اون چیزایی که باید تو کتاب مرحوم مظفر پیگیری کنی. مثلا اینجا به نفس عبادت خورد، حالا اگه به جزء بخوره چی؟ به نام شرط بخوره چی؟ نمیدونم به فلان بخوره چی؟ ذیل اینجا خدای سبحانی این اقسام آورده بود تو کتاب اصلی، دیگه اینجا حذف کردن و باید اینو تو مرحوم مظفر پیگیری کنید. و مثالای شرعی کاربردش اینجا خیلی مشخص میشه که آقا بفهمیم به نفس عبادت خورد، به جزء خورد، نمیدونم به لازم خورد، به چی خورد. حالا دیگه اینجا در همین حد اینجا اون اصل استدلال آورده، این روح کار اصولی آورده که چرا عقل حکم میکند چیزی که حرام است، عبادتی که حرام است حتما فاسد است، چون عبادت باید قصد قربت باشد، حرام یعنی مبعد است، دور میکند، مقبوض است، چیزی که مقبوض شارع است نمیتواند محبوب شارع باشد، نمیشه با قصد قربت، چون قصد قربت نیست، پس حتما عبادت فاسده، پس از حرمت عقلا فساد نتیجه گرفت. حالا تو یکی اقسام چی باید بگیم؟ مثلا تو یکی اقسام که جزء شرط اینا، اونجا باید ببینیم این ملاک میاد یا نه. کدوم ملاک؟ این که مقرب مبعد مقرب نمیتواند باشد، مقبوض محبوب نمیتواند باشد، یعنی لمه اصولی اینه. حالا بحثش البته مفصل. خب وارد این شماره دو بشیم که شاهکار این مصححه. تحریمی ارشادی، ببینید اصلا این تحریمی ارشادی تیتر غلطیه. چی میخواسته بگه این بنده خدا تیتر زده تحریمی ارشادی؟ ببینید راستش اینه، این یه مثالیه، این مثال یه اختلافی بین بعضی از اصولیون هست. ببینید من روح کلی این شماره دوی که ایشون میخواسته بگه رو اول توضیح بدم تا بعد وارد این اختلافشم، میترسم ذهنتون. خلاصه شماره دو به جای اینکه بنویسه تحریمی ارشادی باید مینوشت ارشاد به فساد، باید مینوشت ارشاد به فساد، یعنی جاییه که اصلا حکم، دقت کنید، جاییه که حکم تکلیفی نداریم، فقط حکم چی داریم؟ فقط حکم وضعی داریم. یعنی چی؟ یعنی تو قسمت یک نهی ما هم حکم تکلیفی داشت هم وضعی. حکم تکلیفی چی بود؟ حرمت. میگیم دقت کنید، میگیم چون حکم حرمت داشت عقل کشف کرد که همون حرمت اقتضای فساد هم داره. تو شماره دو چی میخوایم بگیم؟ دقت کنید، تو شماره دو میخوایم بگیم حکم تکلیفی ندارد، یعنی نه دلالت بر حرمت دارد نه کراهت، ولی این ولیش مهمه، ولی نهی، ببین نهی حکم تکلیفی ندارد که بگیم حرمت یا کراهت، ولی خود این نهیه مستقیم ارشاد به فساد است، یعنی مستقیم خود نهیه دلالت بر حکم وضعی دارد که فساد است. فرقش با بالا پس معلوم شد؟ تو این دو میخواد روح مسئله اینه. حالا ایشون بعد گفته به کنار این، یعنی مصحح. حالا حرف مهم اینجا چیه؟ ببینید بعضی میگن این از این شماره دو از محل بحث خارجه. شماره یک رو همه قبول داشتن داخل محل بحثه. چه تقریری هم میکردن؟ گفتن آقا اصلا وقتی میگیم اقتضای نهی الفساد یعنی باید حتما حرمتی باشد. حالا ما بحث کنیم آیا عقل ما از حرمت به فساد میرسد یا نه؟ که میگیم آره تو عبادت میرسد، تو معامله نمیرسد. چرا؟ چون تو عبادت قصد قربت لازم است و حرمت با قصد قربت نمیسازه، تو معامله چون قصد قربت نیست میتونه حرام باشه ولی معامله درست باشه، کار حرامی کردی ها ولی پول منتقل بشه. واضحه؟ خب حالا این اجمالی ها، بعدا بریم جلوتر انشاءالله توضیحشون میدیم. اینجا چی میگن؟ اینجا بعضیا میگن این قسمت دو داخل محل اصلا بحث نیست. محل بحث یعنی اصلا شماره دو، ببینید شماره دو درسته که قطعا دلالت بر فساد دارد، ولی خود نهیه مستقیم داره میگه فساد، نه اینکه نهیه اول بگه حرمت بعد عقل ما از حرمت بگه فساد. به خاطر این میگن اصلا این داخله. ببین نتیجه بحث رو داره ها، ولی استدلال بحث رو نداره. یعنی داخل محل بعضی ها میگن ها. میگن درسته اینجا نهی ارشاد به فساد است، اصلا خود میگن، ولی محل بحث ما چیست؟ بعضی محل بحث رو اخذ تقریر میکنه، محل بحث یعنی اقتضای نهی الفساد. بعضی ها گفتم مثلا مثل مرحوم ناینی و بعضی از مدرسه نجف، حتی بعضی از مدرسه قوم هم اینجوری میگن که آقا محل بحث اونجاییه که اول به یه حکم تشریفی دلالت کنه به حرمت، بعد ما با استدلال عقلی بگیم حرمت دلالت بر فساد میکنه. شماره دو اینجور نیست که اول به حرمت دلالت کنه بعد حرمت حکم عقل به فساد، نه، خود نهیه مستقیم دلالت به فساد میکنه. واضحه چرا اختلاف شده داخل محل بحث هست یا نیست؟ از یه جهت نتیجهش فساد، خلاصه دلالت نهی بر فساده.
مثلا حرمت چی میشه اینجا؟
اصلا حکم تکلیفی نداره.
یعنی
الان میگم الان توضیح میدم. مثالی که میزنم، ببینید این مثالی مثال معروفیه. ببینید اول چی گفته؟ میگه نهی ارشاد، نهی تحریمی ارشادی که گفتم این تحریمیشو باید خط بزنید، باید بنویسید ارشاد، اونم ارشاد از قسم سوم، یعنی ارشاد به حکم وضعی که اینجا منظور ارشاد به فساده. یعنی محل بحث ما اونجاییه که یه نهی ارشاد به فساد کنه مستقیم. مستقیم یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی خود لفظ نهی مستقیم دلالت بر فساد بکنه. اذا وردن نهی به لسان تنبیه، میگه نهی، دقت کنید، نهی حکم اولیش این بود که حکم تکلیفی تحریمی برسونه، ولی یه قرائنی پیش میاد، یه قرائن خاصی پیش میاد که نهی اصلا حکم تکلیفی رو نمیرسونه، نهی مستقیم چی رو میرسونه؟ حکم وضعی. میگه اذا وردن نهی به لسان تنبیهش سامه به عدم انتفاع به العباده، این میگه وقتی نهی بلسان، وقتی میگه بلسان یعنی همراه با قرائن خاص در مقام خاصی باشد که دیگه نهی حکم تکلیفی تحریمی نرساند، نهی فقط حکم وضعی برساند. یعنی اینجا یه قرائن خاصیه. حالا شما بپرسید آقا این قرائن خاص چیه؟ همون بحثی که گفتم خوبی مشخص نشده. اگه قرائن پژوهی میشد، قرائن عامه قشنگ معلوم میشد، اینجا واضح‌تر بود که خلاصه کجاها نهی اینجوریه. میگه من کاری ندارم کجاها، ولی جایی که به لسانی باشه که لسان تنبیه سامع، یعنی غرض جدیش اینه که به سامع، سامع اینجا یعنی مکلف، یعنی شارع یه نهی بیاره با یه لسان با یه قرائنی بیاره که بخواد سامع و تنبیه بده به عدم انتفاع بالعباده. یعنی چی عدم انتفاع بالعباده؟ یعنی آقا اصلا این عبادت اونی که من میگم نیست، ظاهر شبیه اونه ها، ولی اصلا من که میگم نماز منظورم یه چیزیه، این اون نیست، فکر کردی این نمازیه که من میگم، نه این نمازه رو یه کار داری خم و راست میشی. نمیگه حرامه ها، میگه اصلا این اون نیست، داری انگار داری ورزش میکنی، اصلا هیچ ربطی به من نداره.
سب کنیم
سب کنیم نه این اون باشه فایده نداشته باشه، نه یعنی نمازی که من میگم اون بس سیاهم چی بود، بعد میگره به اون که آقا صلاتی که شارع میگه صلات صحیح هست یا اما صحیح و فاسده، اون بحثو بذارید کنار. میخواد بگه آقا انتفاع به عبادت نمیبری، یعنی اون نمازی که فکر میکنی داری برای من میخونی اصلا اون نمازه نیست، خلاصش اینه، یعنی اون نماز صحیح نیست، نمازی که مقرب به منه نیست، داری ورزش میکنی انگار. حالا ما از لسان اشاره چجوری بفهمیم؟ گفتم اون بحثیه که نشده، باید این مقام پژوهی بشه. کما فی قول نبی صلی الله علیه و آله و سلم دع الصلاة ایام اقرائک، یعنی زمان حیض به زن میگه نماز رو ترک کن، رها کن نماز را در ایام حیضت. خب ببینید این حدیث خاص، این حدیث خاص اختلاف هست که آیا حکم تکلیفی میخواد برسونه یا نه، بذارید کنار، بذارید کنار اون اختلاف رو توضیح میدم. ایشون داره اینجا اینو به عنوان چی، ایشون یعنی مصحح کتاب داره اینو به عنوان چی به کار میبره این مثالو، در واقع داره طبق این مبنای این مثالو به کار میبره که آقا این مثال حکم تکلیفی نمیرساند، یعنی از ببین حضرت پیامبر فرمودن که آقا در زمان حیض نماز رو رها کن، این مصحح این مثالو ازش طبق اون مبنای آورده که ازش حکم تکلیفی نمیفهمیم، یعنی رها کن نه یعنی حرام است، نه فقط حکم وضعی میفهمیم، یعنی یه قرائنی مثلا به نظر مصحح هست، بعد اینجوری میگم، میگم چه قشنگ دو نظر مختلف وجود داره که این تو باب در واقع صلات برید ببینید، قشنگ دو نظر وجود داره که بعضی میگن این حدیث هم میخواد بگه حرام است هم میخواد بگه فاسد است، یعنی در واقع این مثالو جزء دسته اول میبرن، بعضی این مثالو تو همینجا میارن، تو این دسته دوم میارن که آقا حکم تکلیفی نمیخواد بگه، فقط حکم وضعی میخواد بگه. یعنی چی؟ یعنی میخواد به این زنه بگه آقا مثلا شما که زمان حیضی مثلا نماز رو رها کن. یعنی چی؟ یعنی میخواد بگه که اون نمازی که صحیح و بشار نزدیک میکنه اصلا این نیست. یعنی چی؟ یعنی حیض چیه؟ مانع از اون نمازه و این نماز فاسده نه حرامه. یعنی این که ایشون اینجا آورده اگه زنی بره تو ایام حیض نماز بخونه گناه نکرده، داره ورزش میکنه، فکر میکنه داره نماز میخونه، داره ورزش میکنه، اصلا نماز نیست. یعنی به لسان به عدم انتفاع بالعباده، قرار به عبادت چه انتفاعی ببره؟ انتفاع اخروی دیگه، نزدیک شدن به شارع دیگه، تقرب به، اصلا تقرب داره ورزش میکنه. این یعنی این اینجوری برداشت کرده، میگه یسما نهیان ارشادیان دالن علی الفساد. ببین پایین خوب گفته، میگه ارشادی داله بر فساد. ما گفتیم تو تیت باید تحریمی رو خط بزنید، بنویسید ارشاد به فساد، همین که اینجا گفته ارشاد به فساد به وجه واضح. به وجه واضح یعنی چی؟ منظورش چیه؟ پیر کرد مورد این فساد. به وجه واضح منظورش چیه؟ کلا نوشته همونایی که تو کتابا هست و اینجا توضیح بده، اون نوشته بهتر بود، ما راحت در توضیح میشه
منظور درانش ادعا بود کلام
میدونم توضیح دارم همینو میگم دیگه
روشن‌تره
چیه دیگه مشکل من همینه. خلاصه به وجه واضح یعنی آقا نه مثل قبلی. قبلی چجوری بود؟ از نهی اول حرمت میفهمیدیم، بعد عقل حکم میکرد حرمت دلالت بر یا اختزای بر فساد داره. اینجا اینجوری است که اول، یعنی اینجوری است که اول حرمت بفهمیم بعد از اون منتقل. نه، اینجا خود نهی مستقیم میگه، مستقیم میگه چی؟ فاسد است. به وجه واضح یعنی دلالت مستقیم خود این نهیه. البته خب کیا اینجوریه گفتم تو باید قرانه خاصی باشه. خب تمام، این دو هم تمام شد. این فعلا هازا داره یه جمعی یک و دو رو داره جمع‌بندی میکنه. از این فعلا هازا جمع‌بندی یک و دوه. قبل از این وارد این جمع‌بندی بشیم، من درباره این مثال و این شماره دو یکم توضیح بدم. نگاه کنید، خیلی ها همین این مثالی که ایشون ببین، این شماره دو شم کلا درست میخواست تقریر بشه، باید دو رو میگفت ارشاد به حکم وضعی، یعنی ارشاد به فساد. تیتر رو باید اولا درست کنید، یعنی تحریم اینجا نیست، ارشاد به فساده. این اولا. ثانیا مثالش مثال خوبی نیست، میتونست مثالای بهتر بیاره. چرا این مثال رو آورده؟ ببینید خدای سبحانی این مثال رو تو دسته یک آورده توی کتاب اصلی. ببینید راستش اینه، توی کتاب اصلی، یعنی تو المجرد اصلی، آیه سبحانی این مثال خاص رو دو جا آورده. یه جا تو دسته یک آورده، صفحه 141 تو دسته یک ما تحریمی مولوی آورده، که درستش هم همونه، غالبا هم اونجا میاره. الان حکم هم همینه دیگه، یعنی خانم باشه نماز بخونه حرامه دیگه. حالا هیچ، بعد رفته جلوتر خدای سبحانی تو المجز اصلی صفحه 145 این مثالو ذیل اون شماره دو هم آورده، ولی اونجا گفته چی؟ گفته علل قول به ان نفیه للارشاد، یعنی این قول طبق قول من نیست، طبق قول کسایی که میگن این مثال فقط برای ارشاده. واضحه؟ خب این یه بحث دیگه است، سوال خوبیه. ببینید یکی ممکنه بگه آقا این فقط برای ارشاده، برای حرمت نیست. خب ولی اگر خانومی بره این کار تو زمان حیض بکنه، به نیت این که این صلات در دین تشریع شده، به این نیت، این نیته چون بدعت میشه حرامه. یعنی از نظر بحث ما حرام نیست، یعنی اختزای خود این نهی حرمت نیست، به یه دلیل خارجی که این نیتی کرد که این جزء شریعت است، به اون دلیل خارجی بدعت است، به اون دلیل حرام است. ولی خیلی هم میگن نه، خود این نهیه یعنی حرام است، نه چون بدعت است حرام است، اصلا این صلات ذاتن حرام است، به عنوان اولی حرام است، نه به عنوان ثانوی که بدعت است. اینو بذارید کنار، سوال خوبیه. خب پس اینم از این مثال. حالا سوال اصولی چیه اینجا؟ کار اصولی چیه اینجا؟ جدا از اینکه حالا اسم اینو بد گذاشت و مثالش هم بد آورد، سوال اصولی این اینجا اینه که آقا اولا آیا محل بحث اقتضای نهی الفساد این هست یا نه؟ گفتم یه سری میگن این نیست، چون اقتضای نهی الفساد اونا خیلی اخص معنی میکنن، میگن فقط جایی که از تحریم دلالت عقل به فساد برسیم. خب یه سری همین رو میگن نه، داخل در محل بحثه. چرا داخل در محل بحثه؟ چون آقا نتیجهش اینه که آقا جفتش فساد شد دیگه. خلاصه ما دنبال نهی‌هایی میگشتیم که به هر طریق، یا با واسطه مثل شماره یک، یا بی واسطه مثل اینجا، دلالت بر فساد بکنه. آی سبحانی جزء این آدم هاست، به خاطر این میگه فعلا هازا، این نتیجه بر اساس اینه که اینم جزء محل بحثه. فإن ضابطة في دلالة النهي على الفساد في العبادات احد و امرين، میگه آقا دو جا هست که در عبادات نهی دلالت بر چی میکنه؟ دلالت بر فساد میکنه. دو جا یعنی کجا؟ یعنی مینویسه یک، یکش همون تحریمی مولویه، دوش همون دوی ارشاد به فساده، یعنی همون یک و دو رو خلاصه کرده، کار خاصی نکرده. یک اما لامتناع اجتماع ملاک نهی، که ملاک نهی مبغوضیت است، من ملاک صحه که امر است یا محبوبیت است. میگه چون آقا دسته یک چی شد؟ نگاه کنید اینجا فقط یه جنبندی، یعنی همون حرفایی که تا الان زدیم و فقط داره جنبندی میکنه، هیچ چیز جدیدی نیست. شماره یک چرا دلالت بر فساد کرد؟ شماره یک چون عقل حکم کرد که ملاک تحریم که مقروضیت است با ملاک امر و صحت که قصد غربت است و قصد غربت هم باید امر باشه جمع نمیشه، میگه لامتناع اجتماع ملاک نهی که مقروضیت با ملاک صحت. ملاک صحت چیه؟ تو اون عبارت اخرى دیدیم مرحوم اصفهانی گفت دو تا ملاک میتونه داشته باشه، یکی امر ملاک صحت، یکی میتونه امر باشه، یکی میتونه چی باشه؟ محبوبیت باشه. این اون ملاک و محبوبیت خیلی درست نیست. حالا منظور همینه دیگه، یا امر بالفعل هست یا امر بالقوه هست. ملاک صحت که یا امره یا ملاک امره، یعنی بعد میگفت او ملاک الامر یعنی محبوبیت، اینجوری او ملاک و محبوبیت یعنی واو تفسیره، واضحه؟ که بعد گفته این ملاک و محبوبیت یه چیزو میخواد بگه. میگه کماف نهی المولوی، کماف نهی المولوی یعنی چی؟ یعنی همون شماره یکی که گفتم، کماف نهی المولوی شماره یکی که گفتم. دو چیه؟ دو او لکن نهی ارشادن الی عدم صحت، واضحه؟ دو هم داره همون داره شماره دو رو میگه، هیچ چیز جدیدی نبود. یعنی به نظر این فعال حاضر رو این همه چیز رو حس کردن، خب اونا رو میوردن، این فعال حاضر چیزی نداشت. این هم خود این آقای چیز رو به عزیز دل اضافه کردن.
مثال رو میدنید برای
اشیاد مثال سب کنید خواهش ان تو مثال ندید، چون یه قصه میخوام تو مثالا بگم، بذارید اینو تمام کنم. فیوه کم و علل عباده بالفساد فی کل الموردین. چی شد؟ یه جنبندی دوباره کردیم، سه چهار برام قشنگ جنبندی شده براتون. فیحکم علی عباده، حکم میشه به در عبادت به چی؟ به اینکه فساد است در هر دو مورد. خب اینو بذارید کنار. شماره سه ایشون وارد نهی تنزیهی میشه. منظورش نهی چیه؟ کراهتیه. نهی کراهتی رو ایشون چی میگه؟ ایشون محتواشو بخونم. میگه اذا تعلق النهی التنزیهی بالعباده، میگه اگر نهی تنزیهی به عبادت تعلق بگیره، یکونو ارشادن الى قلت ثواب. زندگی داریم اذا تعلق النهی التنزیهی، وقتی نهی تنزیهی یعنی وقتی نهی به نحو کراهت به یه عبادتی تعلق بگیره، ارشاد به قلت ثواب داره. لا فساده ها، یعنی میخواد بگه اینجا دیگه دلالت بر فساد نداره، همون شماره یک و دو دلالت بر فساد داره. نظیر و لا صلاة الجار المسجد الا فی المسجد. این سرم کلا دیگه خیلی دیگه خوابش میاد این بنده خدا، کلا چند تا با هم حسابی قاطی کرده. نه نظر آقای سبحانی اینه، نه نظر مشهور اینه، بلکه میتونم بگم نظر هیچ کسی این نیست. خیلی قاطی کرده اینو. چی میخواسته تو این سه بگه؟ با این مثالی که زده باید شماره سه رو تیترش رو عوض کنه. چی بنویسید؟ ببین بذارید قبل از اینکه میگم کتابو چیکار کنید اصل ماجرا بگم. کلن نهی تنزیهی یعنی چی؟ یعنی نهی کراهتی. دقت کنید، اگه شما تو شماره یک چی گفتیم؟ شماره یک رو بیارید. تو شماره یک گفتیم اگه یه نهی دلالت بر حرمت کنه، آیا عقل از این حرمت کشف میکنه فساد را؟ گفتیم میکنه. همونجا همه بزرگان همونجا میارن که حالا اگر این نهی دلالت بر حرمت نمیکرد، دلالت بر کراهت میکرد، از اون کراهته عقل باز فساد رو میفهمه؟ غالبا میگن میفهمه. چرا؟ استدلالش همون استدلاله. استدلال این که از نهی عقل فساد میفهمید چی بود؟ از حرمت، از حرمت لب بشین بود. آقا حرمت یعنی تو دور میشی با چیزی که با مبعد نمیتونی قصد غربت کنی. خب کراهت هم همینه. کراهت یعنی چی؟ کراهت هم یعنی دور میشی، یکم دور میشی. یعنی در این که هم حرمت هم کراهت مبعد است که شکی نیست. حالا یکی خیلی شدیده میشه حرمت، یکی کمه میشه کراهت، ولی چه حرمت چه کراهت با قصد غربت جمع نمیشه. خودش آره گفته من دوست ندارم. میگه آقا نه، من با این کاری که تو دوست نداری میخوام به تو نزدیک بشم، میخوام اصلا قصد غربت یعنی کاری که شاره دوست داره رو انجام بدم، نه کاری که دوست نداره. به خاطر این خیلی ها میگن چه تحریمی مولوی، چه تو شماره یک چه تحریمی مولوی چه تنزیهی مولوی، جفتش دلالت بر فساد داره. منهم کی؟ منهم آی صبحانی. آی صبحانی تقسیمش چجوری بود یادتونه؟ از چی شروع میکرد؟ میگفت مولوی ارشادی، مولوی رو میگفت چی؟ تحریمی تنزیهی. هم تو تحریمی میگه دلالت بر فساد داره، هم تو تنزیهی. پس این بحث تنزیه واضح شد. واضح شد شم سب کنید این واضح شد. آی صبحانی سه قسم کرد دیگه، مولوی تحریمی، مولوی تنزیهی، با ارشادی. مولوی تحریمی تنزیهی رو تو الموجز اصلی تو همه جا گفته. چی؟ چه مولوی تحریمی چه مولوی تنزیهی در حالت برفساد. حالا آی صبحانی رفته تو شاخه ارشاد. خب ارشاد و خود آی صبحانی به همه آقایون معمولا همین جوریه، یعنی میگم آی صبحانی به همه این کار میکنن، ارشاد و همون سه قسمی که عرض کردم میکنن، ارشاد به حکم عقل، ارشاد به قلت ثواب، ارشاد به حکم وضعی که فساد باشه، درسته؟ بعد میان بحث میکنن میگن آقا اونجایی که ارشاد به حکم عقله اونجا دلالت بر فساد داره یا نه؟ میگن اصلا اونجا دلالت بر فساد و صحت اونجا مطرح نیست و صحبتی نمی کنن. شماره یک رو بذارید کنار. خب شماره دو، اونجایی که ارشاد به چیه؟ قلت ثوابه. اونجا که ارشاد به قلت ثوابه اینجا دلالت بر فساد میکنه یا نه؟ نمیکنه دیگه، معلومه. چرا نمیکنه؟ چون یه دلیل خارجی داریم که اصل این کار مثلا صلات جار مسجد در خانه خودش درست هست. چون دلیل داریم این نهی و حمله بر چی میکنیم؟ اقل ثواب میکنیم. یعنی قطعا دلالت بر فساد نداره دیگه. دلالت بر چی داره؟ دلالت بر فساد نداره، دلالت بر اقل ثواب داره. واضحه؟ قسم سه چیه؟ قسم سه اینه که دلالت که ارشاد به حکم وضعی، یعنی ارشاد به فساد باشه. خب این دلالت بر فساد داره یا نه؟ خودش فساده دیگه، اصلا یعنی فساد دیگه، واضحه. حالا ایشون چی کار کرده؟ نه فعلا ببینید نظامی که مرسوم میشینن اینه. ایشون یعنی این آقای عزیز دل مصحح چی کار کرده؟ اون قسمت سه ارشاد که ارشاد به حکم وضعیه رو برداشته ورده شماره دو گذاشته، اون قسمت دوی ارشاد که ارشاد به قلت ثوابه رو اومده شماره سه گذاشته. اسمشو باید چی میذاش؟ اسمشو باید قبلی رو باید میذاش ارشاد به فسادی، رو باید میذاش ارشاد به قلت ثواب. به جای اینکه اسمشو بذاره ارشاد به قلت ثواب، گذاشته تنزیهی. قطعا کار غلطی کرده. یعنی اینجا رو باید بگید آقا نهیی که به غرض رساندن قلت ثواب است. حالا ایشون چرا گذاشته تنزیهی؟ اینقدر ببینید در واقع چرا گذاشته تنزیهی؟ میخواد بگه وقت ببین وقتی ارشاد به قلت ثوابه یعنی چی؟ یعنی ما میگیم مثلا صلات در حمام مکروه هست، نمیگیم مکروه، نمیگیم، میگیم صلات همسایه مسجد در غیر مسجد مکروه هست. این اون لفظ مکروه که تو فقه میگیم و اوورده گذاشته اینجا تنزیهی. واضح شد؟ همه تنزیهی ها اینجا نیستن، فقط بعضی تنزیهی ها اینجا. کدوم بعضی تنزیهی ها؟ آن بعضی تنزیهی هایی که یقین داریم اصلش درست است از دلیل خارجی، در نتیجه این تنزیه را حمله بر چی میکنیم؟ حمله بر قلت ثواب میکنیم. حالا دیگه این کارو کردیم دیگه، شما سخت نگیرید دیگه، ما غایت ما یوم که انگوال فل مقام رو عرض کردیم. بعدم
تقسیم آقای صبحانی مشکل داره.
تقسیم آقای صبحانی چرا مشکل داره؟
الان چون گفت مولوی میشه تحریمی تنزیه ارشادی، و ارشادی هم قسم سوم، قسم دوم میشه که ارشاد به غرض ثواب، که این هم باز تنزیهیه دیگه.
نه ببینید اشتباه نکنید، مولوی میشه نه میشه مولوی ارشادی، درسته؟ هیچ لزومی نداشت ما مولوی رو تقسیم به تحریمی تنزیهی کنیم. لزومی هم نداره ارشادی رو تقسیم به تحریمی تنزیهی کنیم. وقتی نمی کنیم نه یعنی تنزیهی نیست، یعنی آقا فرقی ندارد چه تحریمی چه تنزیهی، حکم ارشاد همواره این است. یعنی اون جهتی، دقت کن، اون جهتی رو آقای صبحانی تقسیم کرد که در محل بحثش به دردش میخورد. چرا مولوی را تقسیم به تحریمی و تنزیهی کرد؟ چون در جواب این مسئله به درد میخورد. چرا به درد میخورد؟ آقای صبحانی آخرش گفت جفتش دلالت بر فساد داره، ولی بعضیا گفتن مولوی تنزیهی دلالت بر فساد ندارد. واضحه؟ چون تو محل بحث مؤثر بود آقای صبحانی تو کتاب اصلی و همه مولوی را تقسیم به تحریمی تنزیهی کردن، ارشادی را میشد به تحریمی تنزیهی تقسیم کنن، مثلا یه توضیحی بدن، ولی به درد ما نمیخورد. اون تقسیمی که تو ارشادی تو محل بحث ما به درد میخورد چی بود؟ تقسیم ارشاد، که آقا ارشاد گاهی به قلت ثواب است، گاهی به فساد است. وقتی ارشاد قلت ثواب است قطعا دلالت بر فساد ندارد، بلکه دلالت بر قلت ثواب دارد. وقتی ارشاد به فساد است، که خب ارشاد به فساد است دیگه، از اون جهتی تقسیم کردن که به درد محل بحث ما میخوره. خب اینم از این دیگه گفتیم، بگذاریم ازش، واقعا این تیکه خیلی خسته کننده. فقط ببینید مشکل چیه، بذارید صفحه 84 چی فهمید شما؟
مولوی تنزیه
چی شد؟ توضیح دادم دیگه، اذیت نکنید، مفصل توضیح دادم. واقعا تو کلام هم مفصل
نه تو کتاب الان
نمی برد دیگه، هم تو کتاب ما همین دارم میگم، ایشون عزیز دل کلی تغییرات دادن، همینه دیگه. قشنگ تو اونجا آوردم، قشنگ بحث کردن، جدا کردن، دارم میگم ایشون مولوی تنزیهش گمه، ایشون یعنی همین کتاب ما در بود. گفتم صفحه 84 85 بیاری، تو صفحه 84 وارد میشه مفصل تطبیقات. میبینی صفحه 84 میبینی مفصل تطبیقات 1-2-3-10 میره. حالا بدبختی اونجاییه که این تطبیقات الان ما عملا نمیتونیم تطبیقات رو بخونیم. چرا؟ این تطبیقات رو ایشون عیناً تو کتاب اصلی، یعنی تو کتاب الموجز اصلی آورده، چون تو الموجز اصلی تمام شقوق آورده، اینجا هم 10 تا تطبیقات آورده که تو با اون شقوق هی تطبیق بدی، مثلا بگی این به جز خورده، اون به لازم خورده، این به شرط خورده، فلان. این البته این مصحح نه، این عزیز دل نه، اون عزیز دلایی که کتاب الموجز رو خلاصه کردن، اصل بحث رو حذف کردن، فقط یه چند تا چیز مثلا از 10 قسم فقط 2 قسم آوردن، این تطبیقات رو حذف نکردن. بابا این تطبیقات های سبحانی آورد، چون اونجا 10 قسم همه مثلا 10 قسم آورده بود، این 10 تا رو آورده که هر کدوم کدومه، اینجا اصل تقسیم ها رو حذف کردن، تطبیقات رو گذاشتن. یه چیز واقعا دیگه میگم دلالت نهی بر فساد، همه عالم جمع شدن که شما متوجهش نشید. بخاطر ما تطبیقات رو مجبوریم سریع بخونیم رد شیم، یعنی عملا باید اصل بحثو که حذف کردن، مثل اینکه شما یه قاعده مثلا یه فرمول ریاضی رو حذف کنی بعد مثالاشو بیاری. خب آقا فرمول نریوریم، مثالا چیه اینا؟ مثالای همونایی که حذف شده. حالا ما سریع می‌خونیم، یه اجمال خیلی کلی هم توضیح میدیم. حالا بریم مقام ثانی معاملات. مقام ثانی معاملات دیگه راحته. نگاه کنید دوباره آیسو هم قصه اینجا هست. من دیگه واقعا میدونم خیلی خسته میشید دیگه، فقط سری میگم. دوباره آیسوبانی اونجا قشنگ تقسیمات مختلف معاملات رو آورد. مصححها اینجا رو حذف کردن، اونایی که تلخیص کردن. این مصحح هم یه تغییراتی داد. دیگه این قصه رو ول کنید، من اینجا نگم. خلاصه آخرش اینی که اینجا آورده حرف بدی نیست، حرف غلطی نیست. یعنی تو بحث عبادات غلط زیاد داشت، من مجبور شدم هی باز کنم بگم درستش چیه. اینی که اینجا تو معاملات اومده چکیده درستیه، یعنی خلاصه درستیه، مشکلی هم نداره. خلاصش هم چیه؟ خلاصش هم اینه که آقا نهی در معاملات سه حالتش رو اینجا آورده، البته حالتش بیشتر از اینها گفتم، اینا هم دوباره مثلا نهی در معاملات هم 10 حالت داره، اینجا سه حالت اصلیش رو آورده که میخونیم. میبینید تو دو حالتش دلالت بر فساد داره به یه دلیل خاصی، ولی تو اون حالت اصلیه که محل بحثه دلالت بر فساد، دلالت بر فساد نمی کنه. حالا ببینید میگه ولی ایزاه الحال نذکر اموره. ببینید اینجا هم این عبارت و این کسی که تلخیص کردن رو بردن یکم بد نوشتن، میگه لیزای حال نذکر اموره. خب میگه اول ثانی ثالث دیگه، شما فکر میکنید مثل قضیه این ستا در مقام تصوره، در صورتی که الاول و ثانیش مقام تصوره، ثالثش مقام چیه؟ ثالثش وارد مقام تصدیق میشه. یعنی که شما انتظار نداشته باشید بعدن بگه اذا عرفت ذلک، حالا وارد بحث صلب بحث میشه، میشه دیگه صلبش خود همین ثالث است. ایشون این کارو کرده، ما مجبوریم برای شما کلاسو. ولی اذا الحال نذکر امور الاول المراد من المعاملات، اونجا گفته بود مراد از عبادات چیه، اینجا میگه مراد از معاملات چیه در عنوان بس مالا یعتبر فیه قصد القربه، اونجا قصد قربه بود اینجا نیست، کل عقود ولی ایقاعات. حالا چرا ایشون کاف آورده اینجا میشه بحث کرد. بعضی ها گفتن اینجا من معاملات به من الاهم منظوره، بعضی ها گفتن معاملات به من الاخص منظوره. حالا معاملات به من الاهم منظور چیه، من الاخص منظور چیه دیگر اذیتتون نکنم. ولی به نظر اینجا معاملات به من الان منظوره، یعنی مثلا شستن لباس، لباس نجس، این جز معاملات یا عباداته؟ در واقع معاملات که اینجا گفته به نظر منظور توسلیاته. به شستن لباس نجس نمیگیم معامله تو معنای خاص مرسومش، ولی اینجا معامله معنای عامه. معامله معنای عام یعنی هر چه که قصد قربت در آن شرط نیست. مثلا تو شستن لباس نجس باید آدم قصد قربت کنی تا پاکشه؟ نه دیگه. حتی اینجا اختلاف ها، بعضی گفتن نه خط، به خاطر اینشون گفته کل عقود و ایقاعات. مثال دیگه چیه؟ همین شستن لباس نجس. چند تا مثال این تیپی هم میشه زد. خب ثانی ان المراد من الصحت چیه؟ ببینید مراد از صحت تو عبادات چی بود؟ یادتون همین الان خوندیم جلسه پیش کنیم. مراد از صحت در عبادات چیست؟
دست مامورات بیشتر
نه. معنای صحت. مطابقت مأمور به با منهی چیه؟ معطی به دیگه. چی درست گفتم؟ معطی به با مأمور به خلاصه. یا مثلا این که دیگه قضا اینا نمیخواد. حالا سوال اینه آیا در معاملات هم میتونیم همون معنی بگیم همون معنای صحت رو داره؟ اینجا میگن نه، همون معنا رو نداره. میگه مراد از صحت در معاملات غیر از مراد از صحت در عباداته. چرا؟ چون تو معاملات که به معنا امر نداریم که بگیم حالا باید مطابق اون امر باشه. میگه در معاملات صحت به معنای ما یترتب علیه الاثر اثر المطلوب منها. میگه آقا معامله کی صحیحه؟ وقتی اون اثر مطلوبی که ازش انتظار داریم حاصل بشه. مثلا تو بی اثر مطلوب از بی چیه؟ ملکیت جابجا بشه. مثلا شما یه چیز داری به ملک من در بیاد، من چیز دارم به ملک، یعنی وقتی اون اثر مطلوب رو بذاره میگیم بی صحیحه. اگه نذاره که میگیم بی فاسده. وقتی اون اثر رو نذاره، مثلا نکاح، این خیلی واضحه دیگه، نکاح کی اثر مطلوب رو داره؟ زوجیت شکل بگیره و لوازمش. کی؟ خلاصه نکاح باطله وقتی زوجیت شکل نگیره، اصلا الغای زوجیت. پس معنای صحت در معاملات با که اینجا گفت با عبادات فرق کرد. ما اینو مفصل ذیل چی توضیح دادیم؟ ذیل همون دلالت چیه؟ صفحه چند بود؟ 28 که سیوان. اونجا توضیح دادیم که طبق مبنای امام با نگاه اعتباریات معنای این که گفت معنای صحت در معاملات و معاملات و عبادات مختلفه طبق مبنای مرسومه. طبق اون بیانی که امام داشت و گفتیم کسی که تو فضای اعتباریان دارن، معنای صحت در معاملات و عبادات یه چیز است و آن هم محصل غرض بودن است. حالا غرض آنجا یه چیز است، غرض اینجا یه چیز دیگه است، اون یه حرف دیگه است. حالا دیگه مهم نیست. خلاصه این دوتا که تموم شد، ثالث وارد مقام تصدیق میشه. که آقا ان النهی عن المعامله، ببین اینجوری وارد میشه که آقا نهی از معامله یدل علی فسادها فی صورتین تالیتین بلا کلام. ببینید دوباره اینجا خوب بود آیه صبحانی چیکار کرده؟ همون ده حالت و اینا رو آورده، همه رو بررسی کرده. اینجا سه تا از اون مهم ها اصلیاشو آوردن و جنبندی کرده که آقا تو دو حالت نهی از، دقت کنید، تو دو حالت نهی از معامله مقتضی فساد هست که اینجا میاره. بعد یه صورت سومی میاره که اتفاقا صورت سومیه صورت اصلی است که مقتضی فساد نیست. میگه یعنی جنبندی بحث آورده، خیلی به استدلال اینا دیگه نپرد، خلاصه برگزار کرده رفته که ان النهی عن المعامله یدل علی فسادها در دو حالت صورتین تالیتین بلا کلام. الف اذا تعلق النهی بالاثر مترتب علی المسبب. میگه وقتی نهی به اثر مترتب بر مسبب بخوره. مثالش رو ببینید، توضیح برمیگرم میدم. کما اذا تعلق النهی به تصرف فی الثمن او المثمن در آیه میشه ببندید. کما اذا قیل ثمن الخمر سهتون. ببینید مثال معروف اینجا همینه که آقا ثمن الخمر سهتون یعنی چی؟ پولی که در ازای خرید و فروش شراب میگیری این گناه هست، سهد هست، یعنی گناه خیلی غلیظی هم هست، حرام هست. خلاصه گناه هست یعنی حرام هست. یعنی چی؟ شاره وقتی میگه این حدیث ها، یعنی کما اذا قیل همجوری نیست، این تعادیث این سبک زیاد داریم اتفاقا. مثلا ثمن الفلان سهدون، این یعنی چی؟ ثمن الفلان چیز حرام هست. یعنی چی؟ اولا به من بگید نهیش کجاست؟ آه تو این سوختانه، ولی همون چیزی که ما تو باب نهی هم عرض کردیم، اینا اصالیب اخرا بر نهیه. واضحه اینجا نگفت لا نمیدونم اینا، اون سوختانه اصالیب اخرایی که اونجا هم صحبتشو کردیم. مثلا خدا لعنت کنه کسی رو که سمنه مثلا خمر میگیره، هر جوری بگم خلاصه ازش نهی میفهمیم. خب یعنی چی پولش حرامه؟ ببین دقت کنید، پول جا به جایی، یعنی تو خمر رو بدی پول رو بگیری، اثر بیعه، بیعم اثر اون صیغه بیعه، یعنی میگه من فروختم اونم میگه خریدم، بعد جا به جایی ملک میشه. یعنی ما یه سبب داریم که اون چیه؟ صیغه بیعه، عقد بیعه. یه مسبب داریم، مسبب یعنی اونی که نتیجه میشه، یعنی معلول. اون معلول چیه؟ معلول خود جا به جایی ملکیت هست. حالا اثر این معلوله چیه؟ اینه که آقای خلاصه این پول دست من میاد دیگه. اینه اون مرحله آخر رو گفتن نکن. وقتی مرحله آخر رو بگن نکن، دومینوی همجوری میاد عقب، یعنی از اول اصلا باطله. واضحه؟ یعنی این پول حرامه، نه معامله درسته ولی این پول حرامه. پول حرامه اصلا یعنی معامله درست نیست. چرا؟ چون معامله چیزی نبود. تو صحت گفتیم اصلا صحت معامله چیزی نبود الا اون اثری که میخواستیم از این معامله بگیریم. اینجوری نیست که معامله یه حقیقتی داشته باشه، حالا این اثر برش بار بشه یا نشه. اصلا معامله میشه که اون اثر بار بشه. اصلا معامله میشه، یعنی معنی نداره بیان بگن آقا نه معامله درسته ولی نباید خمر به تو منتقل بشه نه پول به این یکی. خب این چه معامله ای شد؟ مثلا تو ازدواج خیلی واضحه، بگن آقا ازدواج درسته ها ولی شما زن و شوهر نمیشید. واضحه وقتی میگن شما زن و شوهر نمیشید، مثلا رابطه جنسی مثلا حرامه، یعنی چی؟ یعنی اصلا عقد درست نبوده که اثرش هم که اون مسئله است درست نیست. پس یه ریبن اذا تعلق نهی بالاثر، یعنی به اون مرحله آخره میخوره، به اثر مترتب بر مسبب وقتی بخوره. مسبب اینجا یعنی چی؟ مثلا یعنی خود اون نکاح یا خود اون بی، که خود این مسببه از یه سببی ناشی شده که سبب اون عقد بی یا عقد ازدواجه، خود اون عقده که خونده میشه. کما اذا تعلق النهی به تصرف فی الثمن، تصرف یعنی اینکه تو پول برای تو بشه یا اون جنس برای اون طرف بشه. مثلا فرموده باشه حضرت که ثمن خم سهده، فان تحریم ثمن للبایه، تحریم حرام شدن ثمن یعنی اون پولی که خم رو میفروشه پولو میگیره برای فروشنده، یلازم و فساد معامله، ملازم فساد معامله است. چرا؟ چون که ون الثمن لم یخرج عن الملک المشتری و بالتالی لم یملک المبیع. یعنی چی؟ یعنی آقا اصلا ثمن از جیب مشتری نمیره به جیب فروشنده، خمره هم از مال چیه اون فروشنده نمیره. خب اصلا جابجایی نشده. وقتی جابجایی نشده یعنی معامله درست نبوده دیگه. خب این که معلوم. به اذا کان النهی ارشادن الی الفساد، ارشادن الی الفساد معامله، کما فی قوله تعالی. دقیقا مثل همونجا که ارشاد به فساد داشتیم تو عبادات، اینجا هم ارشاد به فساد داریم. از کجا اینو میفهمیم؟ این قرائن لازم داره. خیلی جز قرائنش صحبت نکرد، فقط مثالش رو آورده. دیم آمد توضیحش رو همه رو دادیم دیگه، همونایی که تو عبادات گفتیم اینجا هم باید بگیم. کما فی قوله تعالی لا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء. خلاصه اینجا دلالت بر مستقیم ارشاد به فساده. حالا میگه فیها تین صورتین، دقت کنید تو معاملات دیگه ارشاد به قلت ثواب نداریم ها، واضحه؟ چون دیگه معاملات یه ثواب معنی که بگیم ارشاد به قلت ثواب هم داریم، فقط ارشاد به فساد داریم که اینم آورده. میگه تو این دو صورت لا شک فی دلالت علی الفساد، در این دو صورت شکی نیست در دلالت بر فساد. میگه و هناک صورت اون ثالثه که لا تلازم و فساد، این اونجای محل بحث اصلیه که آقا در صورت ثالثه لا تو لازم و چی فساد را؟ نهی فساد را. یعنی نه اینجا ملازم فساد نیست. یعنی چی؟ یعنی نگاه کن اینجاش جالبه ها، حضرت گفته این کار رو نکن، مثلا این معامله رو نکن. تو فقیه میاد اینجا برداشت میکنه که این معامله صحیح هست ولی کار حرام انجام شده. واضحه؟ صحیح هست ولی کار حرام انجام شده. حضرتی گفته نکن، داره میگه حرام است، ولی حرام در معامله نتیجه نمیدهد،
فساد را. عقل حکم نمی کند که از حرمت ما به فساد برسیم. چرا؟ چون چه دیگه قصد قربتی نمیخواد که بگیم مبعد مقرب نمیشود. میگه یه صورت سومی هست شما بنویسید. این محل بحث اصلی اینه. در واقع حال اینو میگفت، بعد میگفت اون دوتا رو آخرش به عنوان استثناء یه چیزی میگفت مثلا. حالا اینجوری گفته دیگه، سخت نگیره، جمع بندی کرده. میگه وحیه تعلق و نهی، اینجا هم نمیدونم واقعا دیگه چی بگم، یه جا باید میشود وحیه که تعلق نهی، یه کاف باید اینجا بیاد، یعنی یه مثال این وحیه تعلق باید دقیقا همونو توضیح، نه یه مثاله. میگه وحیه که تعلق نهی بالعقد صادر، یه مثال برای شما میزنه، میگه عقدی که صادر میشه از محرم فی حال الاحرام، در حالی که احرامه و تو بحثای حج و اینا، بن یکون عقد صادر، منظور عقد چیه؟ عقد ازدواجه، نکاهه. میگه آقا حضرت گفتی که در حال احرام عقد خلاصه زن نگیر، خدا و اون مسائل داده اونجا زن نگیر، دیگه عقد نکاه نکن. میگه نهی کرده که نکن، ولی حالا یکی کرد چی؟ میگه تعلق نهی بالعقد، یعنی عقد نکاهی که صادر میشود از محرم در حال احرام، بن یکون چی؟ میگه بن یکون المقبوض، بن یکون یعنی تفسیر میکنه که آقا حضرت که نهی کرده داره میگه مقبوض بر من چیه؟ صدور عقد نکاح از محرمه، درسته؟ برای من این مقبوضه، این کارو نکن. دون ان یکون نفس العمل که نکاح باشد مقبوضا، نه اینکه خود اون عمل هم مقبوضه. فالظاهر عدم و اختزای الفساده و به ما ان، اینجا استدلالاش ها این خیلی سرهمبندی آورده دیگه، و به ما ان العقد لیس امرا عبادیا فتجتمع و صحته مع النهی، اینجا مهمه، صحت با نهی جمع میشه. یعنی چی؟ یعنی حضرت نهی کرده اگر انجام بدی حرام انجام دادی، ولی معامله درسته. چرا؟ چون تو معامله قصد قربت شرط نیست. اینجوری نیست که بگیم مبعد مقرب نیست، اصلا قرار نیست یه مقربی باشد، مبعد هست، حرام انجام دادی ولی معامله صحیحه. خب اینم مهمه، ما قرائن این ما کی میتونیم به این راحتی میتونیم بگیم هر جا نهی از معامله بود کی میخواد تشخیص بده از این قسم ثالثه یا قسم ثانیه یا قسم اوله؟ قرائنی که ما اینو تشخیص بدیم مهمه که اینجا بحث نشده، یار ما دیگه به همین اجمال رد میشیم. تنبیهون، کاش این تنبیهو حذف میکردن. تنبیهون یه بحث استطرادیه تماس داد که اصلا این تنبیه باید اول بحث میومد، الان بحث تموم شده. نه ببخشید ما این و بذالکر، نه بذالکر بخونیم، و بذالکه ظهرت دلالت و نهی علی الفساد فی موردین. این بذالکه میبینید دوباره همون حرفی که اول زد، گفت در دو مورد دلالت بر فساد داره. همون اولش گفت که از ثالث چی بود؟ ثالث با چی شروع کرد؟ میبینید ثالث با شروع کرد که نهی در معامله در دو صورت دلالت بر چی داره؟ فساد داره، بلا کلام، یعنی همه اونو قبول دارن. بعد گفت یه صورت ثالثه‌ای هست که نظر من آقای سبحانی اینه که اینجا دلالت بر فساد نداره. بعضی اینجا میگن داره، یعنی اینجا اختلاف هست حالا، ولی معمولا میگن نداره. بعد میگه و بذالک ظهرت، یه جمع‌بندی میکنه، این جمع‌بندی بی خودیه دیگه، خودش اول بحث جمع‌بندی کرد، جمع‌بندی میکنه که خلاصه دلالت نهی علی الفساد معامله در دو حالته، همون دو حالتی که اول گفت. یک، اذا تعلق نهی به اثر معامله، همون سهدونه ثمر مثلا خمر سهدون. دو، اذا کان النهی ارشادا الی الفساد. میخوام بگم نگاه کنید آشفتگی قشنگ توی این متن معلومه. این بنده خدایی که تصحیح کرده اول خلاصه کرد بعد دوباره خلاصه میکنه، بعد اینجا میگه تنبیهون. ببین تا اینجا بحث تموم شد، تنبیهون یه بحث جدیده. اصلا این تنبیهون تو کتاب اصلی اول بحث اومده بود، اول بحث، یعنی همون اول اول قبل از اینکه وارد مقام اول و عبادات و اینا بشیم، همون اول اومده که آقا خلاصه فرق این مسئله، یعنی مسئله اختزای نهی فساد با اشتباه امر و نهی که فصل قبلی بود چیه. اصلا همچنین این تنبیه رو کاش حذف میکرد، این تنبیه خیلی در واقع نسبت به بحثای دیگه خیلی کم اهمیت داره، کاش که بحثای مهمتر رو میابردن. در تو ما هی اضافه کردیم و دیدید که من تلاش خلاصه وافری کردم که اونا رو اضافه کنم، این تنبیه هم سریع بکنیم، اصلا چیز مهمی نیست، فقط بخواد بگه فرق مسئله اختزای نهی فساد تموم شد، بحث تمام، کلن اختزای نهی الفساد با اجتماع امر و نهی که فصل قبل گفتیم چه فرقی داره. میگه ان الفرق بین هذه المساله، یعنی اختزای نهی الفساد و مساله سابقه، یعنی مساله اجتماع امر و نهی، واضحه. وای واضحه دیگه، کاش نمی آوردن اینجا. آی صبحانی تو المجد اصلی همه بحثا رو آوردین، آورد خوب بود، ولی وقتی بخوای خلاصه کنی دیگه بحثا کم اهمیت نیست، اینو باید خلاصش کنی دیگه. لوجهن ان مسئلتان مختلفان موضوعان و محمولان، دو تا مسئله موضوعان و محمولان اصلا فرق داره. ایشون میگه آقا اصلا شباهتی نداره که بخوای بگی حالا فرقش چیه. میگه اصلا موضوعان و محمولان فرق داره، اصلا دو تا چیزه، هیچ ربطی به هم نداره. چون بعضیا تو طول تاریخ گمان کردن این دو تا خیلی شبیه همه یه چیزه، اینا یه بحث تاریخی داره که اونایی که گمان کردن یه چیزه چه گمانی کردن، حالا که آیه سبحانه داره میگه فرق دارن چی داره میگه دیگه. چون واقعا بحث مهمی نیست، ما فقط سری بخونیمش. ان مسئلتین مختلفان موضوعان و محمولان فلا قدر مشترک بینهما حتی تو پس از جهت مائزه، میگه اصلا اشتراکی نداره، مثلا که بگی فرق ماست و دروازه چیه، اون ماست و دروازه چه شباهتی داره، حالا من بیام بگم خب ماست اینه دروازه اینه، میگه اصلا قدر مشترکی ندارن که حالا بحث کنیم فرقشون چیه، جهت مائزه یعنی میز و تفاوتشون چیه. لان عنوان البحث فی مساله سابقه، یعنی تو مساله اجتماعی چی بود، این بود که هل یجوز تعلق الامر و النهی به شیئین مختلفین فی مقام تعلق. اینجا خیلی قشنگ گفته فی مقام تعلق، یعنی از سمت شارع به شیئین مختلفین، همون به عنوان مختلف، همون بحثی که تو امر و نهی داشتیم تو فصل قبلش. ما متحدین فی مقام ایجاد اولا، میگه اون بود کما ان عنوان فی بحث فی هذا المقام، در اینجا چیه؟ در اینجا میگه هل هناک ملازمتون بین النهی عن العباده و معامله و فساده ها اولا. ملازمه منظور ملازمه چیه؟ ملازمه عقلی طبق نظر متأخرین و ملازمه لفظی طبق نظر قدما. که هر اونا که ملازمتون بین نهی، میگه آقا اصلا دو تا موضوع مختلفن، میگه فل مسئلتان مختلفان موضوعن و محمولن، نه موضوع شبیه همه نه محمولش، و معهاذ الاختلاف فل بحثن جهت المائز ساقتون. ببینید دقیقا مثل همین ها، مثلا آقای صبحانی گفتن فرق ماست و دروازه چیه، میبینید فرقش چیه، اون ماست این دروازه است، هیچ ربطی به هم نداره، دقیقا بخواد هیچ ربطی نداره. میگه این وجه اول که فرق این دوتا واضحه. وجه دوم اینه که اندل مسئلت از سابقه تب تنی علا وجود الامر و نهی، میگه اونجا باید یه امری باشه و یه نهی، دو تا چیز لازمه. ولیکن هاذه المسئله، هاذه المسئله یعنی بحث ما که اقتضای نهی الفساده، تب تنی علا وجود نهی فقط، اینجا فقط یه نهی کافیه، فقط سوان اکان هناک امرون کما فی باب عبادات اولا کما فی باب معاملات. یعنی اینجا لا به شرط از اینیم که امر باشه یا نه، که یه جا هست تو عبادات هست تو معاملات نیست، میگنم یه فرق دیگه، اونجا حتما باید امر و نهی باشه، اینجا نهی کافیه باشه. فوجود الامر فی مسئله سابقه یعد من مقدماتها، یعنی این که تو بحث اجتماع امر و نهی باید حتما امری باشه از مقدمات اون مسئله دون حاضر مسئله، اینم یه فرق دیگه. هیچ تموش. تطبیقات، تطبیقات هم عرض کردم، تطبیقات رو طابقا نل به نل از کتاب المجد اصلی آوردن آقای سبحانی، این تطبیقات رو همه رو غیر از اولی رو، غیر از اولی رو بقیه رو به صورت سوال آورده، در واقع این تطبیقات نیست، بیشتر پرسش های نهایی این فصله که حالا آقای سبحانی قصدش این بود تو المجد اصلی که همه اقسام نهی از معامله رو شمرد، نهی از عبادت هم شمرد، بیاد بگه حالا تو هر کدوم تو جواب بده که کدوم یکی از اون شروعه. اینا اصل بحث رو حذف کردن، فقط یه دو سه تا شیخ تو این آوردن، دو سه تا شیخ تو اون آوردن، اینو تطبیقاتو کامل اینجا آوردن. بابا تو اصل فرمول و نکاتو نگفتی که حالا داری تو تطبیقات میاری، فقط ما دیگه سری میخوریم دیگه. میگم خیلی به هم ریخته این اقتضای نهی الفساد تو المجد، بدترین تلخیص و تصحیحی که ممکن بوده دیگه خلاصه انجام دادن. ما هم غایت سعیمون رو کردیم که این بحث باشه اون نخ تصحیحش روحش جا بیفته، که فکر کنم جا افتاده باشه. میگه لقد مذاهن مسئله نهی فی العبادات و معاملات من مسئله مهمه، این خیلی مسئله مهمیه، لذا استوجب الحال به نستعرض تطبیقات، به خاطر این لازمه که ما تطبیقات بیاریم برای این مسائل، به تکل مسائل خیلی کار خوبیه ها، فقط این تلخیص کردن و تصحیح کردن دیگه، فرمول رو حذف کردن، فقط سوالا باقی مونده، ما هم به صورت سوال فقط باید باقی بذاریم، چون اصلا فرمول شما یاد ندارد. در واقع شما بعدا تو مرحوم مظفر که مفصل خوندید باید برگردید به سوالای اینجا جواب بدید، همش هم غیر از اولی به صورت سوال. تطبیق اول صلات به ذهبه، یعنی نماز با در واقع طلا. روی عن ائمه اهل بیت علیهم السلام لا یلبس الرجل رجلو از ذهب ولا یصلی فیه، این مسئله معروف که آقا مرد نباید طلا بندازه و خلاصه نماز، این لا یصلی فیه محل بحثه، یعنی چی؟ یعنی حالا طلا انداخت خوند یعنی نمازش درسته ولی حرامه، یا نه فاسده و حرامه. اینو خودشون یه توضیح میدن، کار قشنگی هم کردن، توضیح هم خودشون نیوردن، از استادشون آیه حائلی آوردن، در واقع استاد مستقیمشون نبوده، استاد مثلا امام بوده که ایشون میگه قال شیخ و مشایخنا، یعنی استاد استادای ما، یعنی استاد امام علامه حائری چی فرمودن، همین منظور ها شیخ عبدالکریم حائریه، بله دیالشون علامه حائری بود، ایشون خیلی بزرگوار بوده انصافا، آدم عجب معنوی هم عجیب غریبی بوده و زمان نوجوانیش بعضی از عرفا پیشبینی کردن که تو میری تو قوم و یه کار بزرگی میکنی، آدم جالبی. حالا ایشون علامه حائری تعبیر کرده، منظورم ها شیخ عبدالکریم که قبر شریفشون هم توی همین حرم هست، قد دلم میگه ایشون درباره این توضیح داده که آقا خلاصه توضیحش همینه که آره هم حرام هم فاسده. قد دل طائفه من الاخبار، همین مثلا یه دونه نمونهشو بالا گفتیم، حالا اعتبار عدم کون لباس مصلی من از ذهب للرجال، یعنی لباس مصلی از طلا نباید باشه برای مردان، و نهی فی تلک الاخبار قد تعلق به صلات فی الذهب، این بالا گفت لا یصلی فی، اینجا میگه قد تعلق الصلات فی الذهب، یعنی نهی به چی خورد خلاصه، و نهی و المتعلق بالعباده یقتضی فساد. البته میگم تو المجاز اصلی باید بحث بشه اینجا نهی به خود عبادت خورد یا به جز یا به شرط به چی خورده، اینجا اختلافه. آیه علامه حائری آیه شیخ ابراهیم حائری یزدی فرمودن که به خود عبادت خورده پس یقتضی فساد، کما حره فی محله. حالا این کما حره فی محله نمیخواست بیارن، حالا ایشون اونجا گفته کما حره فی محله دیگه، اینجا اینو مثلا یه جوابی آوردن. ببینید تو دونه دونه اینا که از الان به بعد میخونیم، اینشون همه رو به شکل سوال آورده که شما مثلا ما باید جواب بدیم، ولی جوابشو باید طبق مباحثی بدیم که تو کتاب حذف شده، و بهتونم بگم اینا دونه دونش تو فقه محل اختلافه. به خاطر همین بحث اختزای نهی فساد خیلی مهمه، خیلی مهمه ها، مخصوص مثلا نگاه کنید، میگه مخصوصش رو باید عرض کنم، مخصوصش اینه که قدما یکم تلقیشون از دلالت نهی بر فساد یه جاهایی متفاوت بوده. شما مثلا برید از ذریعه سید مرتضی رو ببینید، میگه نگاه کن چی میگه، چیزی میگه که متأخرین نمیگن. سید مرتضی تو از ذریعه میگه همان تو دقت کنید، همان طور که امر دلالت بر اجزا میکند نهی هم دلالت بر فساد میکند. یعنی بحث اجزا بود قبلا تو امر خوندیم، بحث اجزا رو مقابل بحث فساد تو نهی میذاره. حالا اولا که نگاه اونا لفظی بوده، دلالت میگفتن. ثانیا سید مرتضی یه حرفی خاصی زد تو اجزا، من اونجا توضیح دادم که گفت امر دلالت بر اجزا نداره به طبیعت لفظ، ولی در فضای شریعت دلالت بر اجزا داره. حرف خاصی بود که من تو باب اجزا سید مرتضی خوندم، صفحه 66 توضیح هم دادم. همون سید مرتضی تو باب اختزای نهل الفساد، چون اختزای نهل الفساد اون مسئله قدیمیه که عنوان داشته، میگه آقا دقیقاً دلالت نهی بر فساد قرینه دلالت امر بر اجزاه. چه تلقی داره که این حرف رو میزنه؟ اینا جای بحث داره دیگه. نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه اگه تلقی قدما رو خوب ندونید نمیتونید بفهمید چرا یهو شیخ طوسی و سید مرتضی و خیلی از قدما تو خیلی از این مسائل یه چیزی میگن، متأخرین یه چیز دیگه میگن. یعنی تو فقه ها این بحث تطبیق تو فقه میبینید، تو فقه میگه قدما یه چیز بودن، متأخرین یه چیز، لمش مسئله اصوله. سر اختلافات تو فقه پیدا کردن یکی از اون کلیدای مجتهد شدنه. تو هر مسئله فقهی نباید بگید آقا اینجا سه قول وجود داره. خب به من چه سه قول وجود داره؟ سر اختلاف چیه؟ یه وقتی سر اختلاف به یه مسئله رجالی برمیگرده، یه وقتی سر اختلاف به یه مسئله ادبی برمیگرده، چند حالت داره. یه وقتی سر اختلاف اقوال در فقه به مسئله اصولی برمیگرده، اینه که اگه تو اصول مثلا اینجا قوی نباشید که آقا قدما چی میفهمیدن از اقتضا، متأخرین چی میفهمن، مبنای هر کی چیه، تو این تطبیقات نمیتونید خوب تطبیق بدید. یعنی تو این تطبیقات طبق مبنای اصولی های سبحانی یه چیز باید گفت، طبق قدما ممکنه چیز دیگه ای بگیم، طبق مثلا نظر بعضی دیگه چیز دیگه بگیم. تو فقه اختلاف ریشش توی اصول میشه. یارو متاسفانه اصل بحثو هست کردم، ما فقط جواب داشت سوال بخونیم و بریم. فقط باید به شما توجه بدیم که اینا سوالای خوبیه که ایشون زحمت کشید در فقه جمع کرده. اذا فرق از زکات، یعنی اگه یه مالکی تقسیم کنه زکات رو بین فقرا، با اینکه امام طلب کرده که بیا به خود من بده، لو طلب الامام علیه السلام، اینا رو باید بذاریم دیگه، درسته؟ لو طلب الامام از زکاته، اگر امام طلب کنه زکات بیاد به خود من بده، من لازم دارم، ولکن المالک، مالک اینو کسی که باید زکات بده، فرقه ها تقسیم کنه زکات رو بین فقرا، دون ان یتعالى الامام، نره به خود امام علیه السلام بده. فهل یجز تفریق مع النهی الصادر عن الامام اولا؟ ببینید تمام شد علامت سوال، تمام جواب ندادم. یعنی چی فهل یجزی؟ فهل یجزی یعنی آیا زکاتو پرداخت کرده یا نه؟ یا نه چون امام گفت بیا به من بده، این در واقع یه پولی همینجوری داده به فقرا، باید زکات از گردنش نرفته، باید زکاتو جدا بره بده. چند تا سوال. مع النهی اینجا نهی چی بود؟ امام مگه نهی کرده بود؟ امام گفته بود بیا زکاتو به من بده دیگه، طلب کرده بود امام، نهی کجا بود؟ احسن، اینجا مسئله زده. یادتونه تو مسئله زد گفتیم ثمرش مربوط به یه بحثیه که بعدن میاد، همون بحثیه که بعدن اومد الان اومد که آقا امام گفته بیار بده من، امر کرده، نهی نداره که بگیم حالا نهی دلالت بر فساد میکنه یا نه. میگه آقا امام که امر کرده بیا بده من، یعنی نهی کرده به کس دیگه نده. البته اونجا ایشون زد رو قبول نکرد. خب میگم ببین اینا مبانی تو در تو میشه، اینجا جای فنی تطبیق اصول بر فقه. متاسفانه الموجزه و سریع هم باید بخونید و اینا نیاز داره شما یه کارگاه های اصول کاربردی بذارید، همین کارا دقیقا. حتی بعد از اینکه یه دور اصول خوندید یه مسئله فقهی رو بذارید بیا آنها کن، سه چهار تا مبنا اینجا تعیین میکنه که من اینجا تو این مسئله چی بگم. سه لوتزر رو به استعمال الما میگه لوت تیت خدا نمیشه تیت گذاشته دیگه، توضیحشو داده دیگه، توضیحش اینه که لوتزر رو به استعمال الما اگر خلاصه استعمال آب ضرر داشته باشه در وضو، ینتقل و فرضه، یعنی چی به گردنت واجب میشه اگه تیمم واجب میشه. میگه فن استعمل الماء، اگر یکی با این که برایش ضرر داره و شریعت هم گفته که آقا وضو نگیر برو تیمم کن، با این حال بره تیمم کنه، میگه از استعمل الماء و حاله هازا، یعنی حال اون کسی که داره وضو میگیره اینه که برایش ضرر داره، مریضه، هر چی، آیا باطل وضوش یا نه؟ خیلی سوالای قشنگیه ها، این سوالای خیلی کاربردی هم هست. چجوری به این جواب بدیم؟ ببین همه اینا زکات عبادت یا معامله، اول باید اینو مشخص کنیم. مثلا وضو عبادت یا معامله، اینا چی هست؟ اینا همه عبادت هست. خب عبادته، این نهی کدوم قسمه؟ نهی مولوی ارشادیه. اولا تو مولوی ها به نفس عبادت میخوره، به جز میخوره، به لازم میخوره، نمیدونم به شرط، به چی داره میخوره. ایشون اینا رو چون بحث نکرد دیگه ما همینجا زبون اون بسته است. یعنی قشنگ باید معلوم کنی وقتی میگه آقا با ایا برا ضرر داره وضو نگیر، الان دقیقا یعنی چی؟ که در نتیجه معلوم کنی حالا اگه گرفتم درسته کار حرامی کردم، ولی وضو درسته، میتونم باش نماز بخونم. واضحه؟ مخصوصا به درد پیرزنا میخوره، دیدی مثلا وظیفش اینه که دو رکعت بخونه، میگه من نمیچسبه، چهار رکعت مشتی وایساده این بابا ننه جون بیخیالش. تیمم به تراب او اول حجر المخصوبین، یعنی میگه اذا تیمم به تراب او اول حجر، اگر با خاک یا سنگ که قصبی باشه، مخصوبین قصبی باشه، ای ممنوع اینه، ممنوع چرا ممنوع این دیگه، ای ممنوع اینه من تصرف فیه ما شرعن، یعنی خلاصه با خاک یا سنگ قصبی تیمم کنه. فهل یفسد تیممه اولا؟ خب این یعنی چی؟ به زمینه این که آقا از قصب نهی شده دیگه، از قصد نهی شده، حالا این نهی حالا دلالت بر چیز میکنه یا نه. از یه بحث مهم و جالبی هم اینجا مطرحه که بعضی از اینا اصلا دلالت نهی بر فساد نیست، بعضی از اینا اجتماع امر و نهی، مثل همین، یعنی اینا رو بحث بشه ها که آقا اونی که میگه قصد نکن یه حرف، اینی که میگه تیمم اون یه حرف، مثل همون صلات در دار قصبی. یکی از دلایلی که تفاوت اقتضا امر و نهی با اجتماع امر و نهی رو میگن، ایشون خیلی ساده برگزار کرده، چون به هیچ ربطی نداره، خوب نگفت واسش، یه لمی داره که شبیه هم میشه تون مثالا گیرتون میندازه. حالا دیگه بعد میام توضیح دادیشون دیگه چی نگفتم دیگه، ولی اجمالا مثل اینجا این الان اجتماع امر و نهیه یا نه، یعنی باید ببینید به عنوانین یا به عنوانین نیست. این لسان پژوهی ادله لازم داره، همینجوری نمیشه بشین بگیم به عنوانه یا نیست، باید بری واقعا ادله قصد، ادله تیمم اینا رو ببینی، ببینی یه لسانه، یه عنوانه یا دو عنوانه. کلن بحث لسان پژوهی ادله یکی از اون کلیدهای مهم فقاهته. ما بعضی از اساتید رو میگن اگر اجتهاد هزار پله داشته باشه طلبه باید زرنگ باشن، از لابلای کلمات اساتید تو فقه و اصول و رجال و اینا این هزار پله رو هی استیاد کنن. چه خوبه کسی بتونه این هزار پله رو مرتب کنه ها، و
ولی خب همین هست که مثلا لسان پژوهی ادله نه قرینه چی همینه که ما از اساتید یاد گرفتیم خدمت شما عرض ال اکتفا به الاذان المنهی. ببینید البته بگم اون بحث بالا معمولا میگن که آقا نهی به وصف مفارق خورده، یعنی یکی از اون اقسامی که ایشون اصلا تو این خلاصه بهش اشاره نکرد اینه که نهی به نفس عبادت نخوره، به جز نخوره، به شرط نخوره، به وصف مفارق بخوره. آیا اگه نهی به وصف مفارق بخوره بازم دلالت بر فساد داره؟ اونجا میگن آقا نهی به وصف مفارق چه فرقی میکند با اجتماع امرو نهی به عنوانه. یالا دیگه نامه کلید هاست که باید شما دغدغه داشته باشید، میخوام آماده بشید، شوق داشته باشید، پای شیش وارد اقتضای نهی الفساد تو مرحوم مظفر میگید دیگه، آقا چی گم شده ای من کجاست؟ خلاصه امیدواریم اینجوری بشه. اذا تقنا بالاذان، تقنا یعنی به حالت غنا اذان بگه، یه حالت یا از ذنت المرأة متخضعتن، یعنی نرم و نازک که یه خانومی قشنگ اذان بگه، یه حال معنوی خیلی عرفانی غلیظ مثل این دراویش صوفیه به دست بده، یعنی این کارو میکنن زنان باید میسن جلو نماز میخونن، یه برنامه‌ای دارن مثلا این دراویش صوفیه، این جهله صوفیه پدر دینو در آوردن. اذا تقنا بالاذان او از ذنت المرأة متخضعتن، یه مسئله دیگه اینه او از ذنف المسجد و هو جنوب، یعنی یه مرد جنوبی بره مسجد از اون بگه، خلاصه تو این سه حالت با غنا از اون بگه بر فرض اینکه غنا حرام است، زن اونجوری با اون وضعیت بگه بر فرض اینکه حرام است، بر فرض اینکه خب اینا حرامه غالبا دیگه، یا جنوب بره مسجد از آن بگه، فهل یسه از آن منهم و یکتفا بهی اولا. یعنی چی؟ نماز از آن مگه میتونه فاسد باشه؟ ببین از آن همین رو باید بگید، از آن یا حالا بگیم چه واجبه چه مستحبه، باید بگیم چی؟ این عبادت و قصد قربت لازمه. یه اذان داریم همینجوری به عنوان یه صوتی که اعلام کنه اون یه حرفه، یه موقع اذانی داریم که مستحبه امر داره و عبادت و با قصد قربت باشه. حالا اینجا احکامش مختلفه، این همش واسه سواله ها. مثلا اونی که جنوبه اون دیگه اجتماع انصافا اجتماع امر و نهی دیگه، دیگه خدایی اونی که جنوبه بابا از این جهت که جنوبه نباید بره مسجد، از این جهت که باید قصد قربت کنه میتونه، این اجتماع امر و نهی. به خاطر اینم غالبا مثلا صاحب جواهر اینا گفتن آقا این اجتماع امر و نهیه، بعد میگره به مبنای اونجا، اون مثال خاص جنوبا، ولی اون یکی ها نه، مثلا متخزنه چی میشه، تقنیه چی میشه، آیا تقنی جزء اذانه، وصل اذانه، میبینید اینا لازم اذانه چی دیگه، الان ایشون حذف کرده حرمت استمرار فی الصلاة. اذا وجب قطع الصلاة، وقتی یه جایی واجب صلات رو قطع کنی، صلات واجبو، چرا؟ لعجل سیانت نفس والمال المحترمین من الغرق والحرق، یعنی از غرق شدن یا از آتش گرفتن یا هر چی، معذالک استمر صلات فهل تبطل صلات او اولا. یعنی آقا یه شیری داره بهت حمله میکنه، یه گرگی سگی، مثل مرد وای میسی نمازتو ادامه میدی، تو احوال بعضی از علما هست بهشون حمله کرده بود، گفته بود آقا من گل فرارم بکنم منو میگیره میخور، بذار حداقل نمازم ادامه بدم تو حال نماز، بعد البته اونم مرام میذاره و کاریش نداره خلاص. حالا میگه اذا وجب قطع صلات تو قطع نکنی، این نماز درسته یا نه؟ شما من بگید نه کجاشه، از چی نه شده؟ از استمرار صلات نه شده بود؟ ببین میگه اذا وجب قطع، یعنی دلالت همون بحث ضده، یعنی چون واجب قطع، قطع نکردنش نه شده باشه، اینجوری مسئله ضد. حالا بس اگه تو مسئله ضد رو قبول داری نداری، بعد نازه بگی اینجا که نه هست آره در فساد میکنه یا نه. بله حتی تو احوال عرفا از این چیزا زیاده ها، اینا بحثای جالبی داره. مثلا یکی از امتحانات بعضی از عرفا توی مقامات اینه که ببینن چقدر حضور قلب دارن، اینه که یه ماری چیزی میاد ببینن این توجه میکنه یا نه. اون برای عرفا سبتی به ما و اصال فرخی نداره، ولی میگم حالا تو همین کوه خز از این ماجراها پیش اومده برای بعضی از بزرگان، کوه خز رو قدر بده. بعدی قد وردن نه عن تکبیر، این مثلا تو اهل سنته، تکبیر یعنی چی؟ تکبیر نه تکبیر و تکبیری و داعش و اینا، نه تکبیر یه اصطلاح رواییه برای این، همین که گفته ای قبض الید الیسرا بالیمنا، همین که دست چپو با دست راست میگیرن اینجوری، همین داری خلاصه که اینجوری نماز نخونی، ولی حالا این میگه نه نهی شده که آقا این کارو نکنید، درسته؟ نهی شده نکنید دیگه، یعنی کسی این کارو کنه باطله یا نه؟ سوال اینه. میگه در روایات ما نهی شده از این کاری که اهل سنت میکنن، تکفیر میکنن، یعنی قبض یده یسرا به یمنا میکنن. کما وردن نهیان اقامت نوافل جماعتن. یه مثال دیگه است، اینا مثالا رو تو در تو بود. مثلا یه مثال دیگه اینه که نهی شده که نماز مستحبی رو جماعت بخونید فی لیال شهر رمضان که صلات تراویح بشه. این همین فضای اهل سنته. خلاص ائمه نه کردن اون کارای اهل سنت رو بکنید. آیا این تبطل صلات اولا؟ که اینجا واضحه که تبطل دیگه، ولی حالا این که به جز خورده به لازم خورده اینا. صوم یوم شک به نیت رمضان، اذا صام آخر یوم من شهر شعبانه به نیت رمضانه. وقتی که در واقع روزه بگیری آخرین روز از شعبان رو به نیت رمضان، خب میتونی روزه در واقع بگیری ولی نه به نیت رمضان که نه شده از این. فحل یسه حسامه و اولا الگرام این حج و عمره، بینید همه نمونای مختلف کهشون جمع کرده. لوغارنه بین الحج و العمره به نیت واحده که از این هم نه شده. فحل یبتل عمله لعجل نه عن الگران، از گران که نه شده حالا یکی انجام داد چجوری میشه؟ کما این که لو نوا صلاتین به نیت واحده، هر صلات نیت جدا میخواد، دوتا نماز با یه نیت بخونه، اینا چی میشه دیگه؟ هر شرط لزوم. یه دونم برای معاملات زد، این همه تا اینجا عبادات بود، یه دونم گوالات زشت دی بر معاملات مثال نزنیم، این آخری بر معاملات زد. اذا شرط لزوم فی المضاربه، اگر شرط شده باشه که مضاربه چون عقد جایزیه شرط لازم بشه ضمن عقد، فهل تبطل المضاربه للنهی، حالا باطل میشه مضاربه للنهی المنکشف عن طریق الاجماع عن شرط لزوم اولا؟ که آقا اجماع داریم جایی که یه چیزی لازمه، یه چیزی چیه جایزه، عقدی جایزه، معاملهی جایزه، از طریق اجماع خلاصه کشف میشه که نمیتونیم شرط لزوم بذاریم. حالا اگه یکی گذاشت معاملهش باطله یا نه، یعنی اجماع داریم برای این که جایی که معاملهی لازمه نباید شرط لزوم کرد، حالا یکی کرد چی میشه؟ تم الکلام فی مقصد ثانی والحمدلله و السلام علیکم و رحمت الله. ببخشید خیلی طول کشید دیگه، این بدترین جاهای اهل مجاز بود که ما سعی کردیم خاطره خوشی داره شما بگیم، نمیدونم موند یا نه، ولی تلاش رو میکردیم. میخواییم ببینید، میتونید همین وسیط هم ببینید اهل مجاز چاپ اول، اگه ندارید وسیط تو سیدیا هست چون دارم ببینید ضرر نداره، چون حالا این توضیحات این زهتون گرمه، یه نگاهی هم بندازید.